مطلب دوم، یورش سهمگین استکبار جهانی بعد از ارتحال رهبر کبیر فقید انقلاب. هنوز آب غسل بر بدن و کفن قائد عظیم الشأن رهبر کبیر و معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خمینی قدس الله سره الشریف خشک نشده بود که دیو استکبار جهانی و شیطان عظیم هیلگر همگانی رخ نازیبایش را بر این ملت نشان داد و با پنجه‌های قوی و استوار حیله و مکر و خدعه و کذب بر این امت تازه از زیر جنگ تحمیلی برخاسته که تازه می‌خواهد نفس آرامی بکشد تسلط یافت و گفت: ای پا برهنگان دنبال رو حاکم و ولی فقیهتان، ای مردمان بدون ثروت و شوکت، ای آزادگان وارسته که مدت 10 سال بر من لعنت فرستادید و مرگ باد گفتید، اینک چنان بدون سر و صدا با دستهای خودتان نسلتان را قطع می نمایم که تا قرنها پدیده حیاتی شما خشکیده گردد و در میان شما مردی به وجود نیاید و نتواند پا به عرصه حیات گذارد تا قیامی و اقدامی و لبیکی گفته شود و علیه متکبران و مستکبران شعاری دهد و اظهار زندگی بنماید. من اصل درخت و شجره را می خشکانم با فریب و خدعی که بر همه اهل عالم هویدا گردد. من که باید هر سال میلیاردها دلار صرف تجهیز آلات و ادوات جنگی بنمایم تا نگذارم دشمنم در برابرم بایستد، اینک با مقداری مختصر از همان بودجه و هزینه 1 میلیون زن و 80 هزار مرد شما را عقیم می کنم. مردانتان را اخته و زنانتان را بیبار و بهره چون درختان آفت زده و سائق زده جنگل ها به جای می گذارم. من با صندوق جهانی پول هر مرد شما و هر زن شما را که لوله هایش را ببندد 5000، 10000 تا 20000 تومان می دهم و او جان و هستی و حیات و زندگیش را به من می فروشد. حضرت آیت الله خمینی قدس الله نفسه که حامی ضعفا و مستمندان و عائل مندان بود و این قیام را برای رهایی این ملت ستم دیده انجام داد، می خواست به کلی آب و برق و پزشک و نان و سایر مایحتاج عمومی را برای فقرا مجانی کند و کلاس‌های تحصیل و ارتقا به کمالات علمیه و عملیه را برای همگان رایگان گرداند و حتی فرموده بود بلیت اتوبوس‌ها برای مستضعفان مجانی باشد. اینک چنان هجومی بر این صنف بشود که ریشه‌اش فاسد گردد و تخمش ضایع شود. اینک و اینجاست که باید این حمله و فریب به کار رود. در زمان طاغوت محمد رضای آریامهر تبلیغ فرزند کمتر زندگی بهتر صورتی بیش نبود و جدی عملی نشد، زیرا محمد رضا پهلوی در تحت حکومت آمریکا بود و افراد و ارتش و رعیتش افراد و رعیت آمریکا محسوب می شدند و قطع نسل آنها به صلاح آمریکا نبود، چون وجود دولت قوی در برابر روسیه و کمونیست شوروی هدف اصلی سیاست انگلیس در روی کار آوردن پدرش رضاخان پهلوی و سپس سیاست آنها با آمریکا معن بود و لحاظا دیدیم در زمان آریامهر سربازان ایرانی را به نفع آمریکا برای جنگ بعضی از نواحی مانند ظفار و غیره بدون اطلاع خانوادهشان می بردند. در آن صورت مقطوع النسل ساختن رعیت و ارتش ایران، خصوصاً که جمعیت به مقدار فعلی که برای مستکبران وحشتخیز باشد نبوده است، مفید و منتج نتیجه نبود. در دوران حکومت ولی فقیه مردم ایران با عشق و آزادی و نبرد با خصم و توان شدید از جهت عده و عده و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه عاشقانه به اسلام روی آوردند، سطح ازدواج و تکثیر اولاد بر اساس سنت رسول الله بالا گرفت، مردان با تعدد زوجات از مخدرات شوهر کشته در نبرد و غیر آن و پسران و دختران با ازدواج در حین بلوغ و نسل رشد یافت و اعلان و اعلام ارتش 20 میلیونی سر داده شد. روی این جهات بود که آتش حسد و کینه در دل مخالفین اسلام و این نهضت قویم روز به روز افروخته می گشت تا ناگاه به بهانه های واهی و گفتار بدون منطق بر اساس گفتار مالتوس که 200 سال است که مرده است، دست به از بین بردن جوانان ما به نام اسلام زدند. دکتر حاج عباس علی امیدی و فقه الله که آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژیست وحید و عالی قدر استان خراسان و رئیس بانک خون استان می باشد و دارای آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی است که به خدمات هماتولوژی، بیوشیمی، پارازیتولوژی، میکروبیولوژی، سرولوژی، هیستوپاتولوژی، سیتوپاتولوژی اشتغال دارد و از افراد مسلمان نمازگزار و متعهد و خدوم به عالم اسلام و انقلاب است و خدمات ارزنده وی مشهود هر عالی و دانی می باشد و سوابق محبت و مودت بین حقیر و جناب ایشان از قدیم الایام برقرار است، روزی به او گفتم شما با این علوم منحصره به خود چرا در این سمینارها و مجالسی که برای تقطیع و عقیم نمودن ارحام و ریشه‌کن کردن نطفه مردان تشکیل می‌دهند شرکت نمی‌نمایید و آراء طبی خود را شرح نمی‌دهید؟ با کمال تأسف گفت آقا اصلاً ما را در این سمینارها و نشستا راه نمی‌دهند. و نیز می‌گفت روزی جوانی برومند، هیکلدار، قوی البنیه در حدود سن 30 سال نزد من آمد که چون لوله های خود را بسته بود و عارضه‌ای پیدا نموده بود علاجی کنم. حقا من بر انسانیت و قوه و استعداد و سلامتی مزاج و زیبایی رخسار و هیکل نیکوی او تأسف خوردم. آن جوان می گفت من برای اسلام و کمک به ولایت فقیه لوله های خود را بستم و دچار این دردها و عوارض و مشکلات شدم، چون از هر طرف در نماز جمعه و جماعت و در جرائد و در رادیوها و تلویزیونها مطالبی را میگویند و نشان میدهند که یگان جهاد مردان در راه خدا این است که خود را وازکتومی کنند. رهبر کبیر و بنیانگذار جمهوری اسلامی در 19 شهر شوال سنه 1409 هجری قمری رحلت نمودند. 3 ماه و اندی بیش نگذشته بود که روزنامه اطلاعات یک شنبه 16 شهر صفر 1410 برابر با 26 شهریور 1368 طی شماره 18852 اعلام کرد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور افزایش بیرویه جمعیت و تخریب بی‌ضابطه منابع طبیعی حیات انسان را تهدید می کند. دکتر منافی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور صبح دیروز در یک گفتگوی مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی برنامه‌های در دست اجرا و برنامه‌های آینده سازمان را تشریح کرد. وی سپس به عوامل نابودی محیط زیست اشاره کرد و گفت توسعه بی‌رویه و ازدیاد نامتناسب و لجام گسیخته جمعیت و دخالت بی‌ضابطه انسان در طبیعت حیات طبیعی و زندگی بشر را تهدید می‌کند. این ابتدای امر بود و تا امروز که 28 محرم الحرام 1415 است از جهت کمک‌های بی‌حساب صندوق جهانی و سازمان بین‌الملل و تبلیغات گسترده داخلی مطلب را به جایی رسانیدند که علاوه بر استعمال کاندوم، قرص، تزریق، نصب IUD در رحم‌ها و غیر ذلک از انواع عقم موقتی تنها 1 میلیون زن بارور را مقطوع النسل نمودند و 80,000 مرد بارور را عقیم ساختند. مطلب سوم عدم رجوع به رأی فقها حتی به فتوای رهبر کبیر فقید انقلاب. در این مسئله نه رجوع به مجتهدی و فقیهی و نه رجوع به رساله و فتوایی شده است و نه تبعیت از اخبار صحیحه و مراجعه به اهل خبره و مشورت و نه و نه. حتی از رجوع به رساله نوین امام خمینی قسمت 3 مسائل خانواده که به قلم جناب محترم حجت الاسلام آقای شیخ عبدالکریم بیازار شیرازی دامت توفیقاته تحریر یافته است و 10 نوبت به تب رسیده است، مزایقه نمودند و از ارجاع مردم بیار و یاور دریغ کردند. ما الان در اینجا عین فتوای آن فقید سعید را با شرح جناب مؤلف که از صفحه 97 تا صفحه 100 این رساله تحت شماره فصل 4 از بخش 2 با عنوان تهدید نسل یا تنظیم خانواده می باشد ذکر می کنیم تا گناه لا یغفر این دستندرکاران مشهود گردد. استفتاء. این جانب دارای 10 فرزند می باشم و از نظر کثرت اولاد در زحمت هستم. می خواهم لوله های رحمم را ببندم. آیا شرعاً جائز است یا خیر؟ اگر موجب نازایی دائمی نشود و ضرر به مزاج و عضو نرساند و شوهر راضی باشد و عمل همراه با ارتکاب محرم شرعی نباشد، اشکال ندارد. در اینجا شارح رساله چنین آورده است: ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. هرگز فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسانید که ما آنان و شما را روزی می دهیم. مسلماً کشتن آنان خطای بزرگی است. در سال 1798 توماس مالتوس اقتصاددان مشهور پیشبینی کرد که جمعیت جهان روزی به مرز انفجار خواهد رسید و از حد منابع غذایی زمین پیشی خواهد گرفت. به حساب مالتوس جمعیت جهان که در سال 1950 2.5 میلیارد نفر بود در سال 2000 از مرز 6 میلیارد خواهد گذشت. مالتوس عقیده داشت که منابع غذایی جهان محدود و میزان آن در حد ثابتی است و باید انسان خود را با آن سازگار نماید. به دنبال این پیشبینی ماده پرستان و استعمارگران از ترس فقر شعار فرزند کمتر زندگی بهتر را سر دادند، غافل از اینکه رزق و روزی خداوند بیکران است و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، و اگر بخواهید نعمتهای بیکران خدا را شماره کنید هرگز نتوانید. آنگاه خداوند می‌فرماید فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسانید که این ما هستیم که هم به آنان و هم به شما روزی می دهیم و این شیطان است که به پیروان خود وعده فقر می دهد. الشیطانو یعدکم الفقر. شیطان به شما وعده فقر می دهد. خوشبختانه اخیراً دانشمندان با طرق علمی خلاف گفته مالتوس و ماده پرستان را به اثبات رساندند. مثلا کارشناسان هلندی با کشاورزی علمی مسئله فزونی جمعیت را حل کرده و زمین‌های قابل کشت حداکثر بهره برداری را به عمل آوردند. اگر شیوهی که هلندی‌ها به کار گرفتند در سایر مناطق زمین نیز به کار گرفته شود، میزان تولید مواد غذایی را میتوان تا 10 برابر میزان فعلی افزایش داد و برای حدود 30 میلیارد نفر غذا تهیه کرد. در ژاپن نیز که جمعیت آن نسبت به سال 1885 حدود 150% افزوده شده است، میزان تولید مواد غذایی را به حدود 300% افزایش دادند. اگر شیوه ژاپنی ها را در سایر جاها نیز معمول دارند، میتوان غذای 90 میلیارد انسان را تهیه نمود. در سال 1400 هجری مجلس مجمع فقهی اسلامی در مکه مکرمه برگزار گردید و قطعنامه زیر به امضای 17 تن از فقهای معاصر اهل سنت در مورد تهدید نسل یا به اصطلاح تنظیم خانواده صادر گردید. نظر به اینکه شریعت اسلام ترغیب کننده به فزونی نسل مسلمانان و انتشار آن است و تهدید نسل و جلوگیری از آبستنی مخالف فطرت انسانی و شریعت اسلامی می باشد و نظر به اینکه هدف جلوگیری از افزایش جمعیت مسلمین نیرنگی برای کاهش دادن نیروی انسانی آنها و تقویت سلطه استعمارگران بر کشورهای اسلامی و بهره برداری بیشتر از ثروت‌های آنان است و نیز نظر به اینکه جلوگیری از نسل نوعی عمل جاهلی و بدگمانی به خدای تعالی است، مجلس مجمع فقهی اسلامی به اتفاق آرا مقرر می‌دارد که تهدید نسل مطلقاً جائز نیست و جلوگیری از آبستنی در صورتی که انگیزه آن ترس از فقر و کمبود باشد حرام است، چرا که خداوند متعال هو الرزاق و ذو القوة المتین، مسلماً خداوند است، تنها که او بسیار روزی دهنده است و دارای قوت و قدرتی محکم و استوار می باشد و روزی همه جنبندگان روی زمین را خود به عهده گرفته است و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبندهی در روی زمین وجود ندارد مگر آنکه روزی او بر عهده خداوند است. ولی راه‌های جلوگیری از آبستنی یا تأخیر آن در حالات فردی برای پیشگیری از زیان‌ها و خطرات مانند زنی که به طور طبیعی قادر به زایمان نیست مانعی ندارد، اما دعوت و الزام مردم به تهدید نسل و جلوگیری از آبستنی به طور کلی شرعاً جائز نیست، در حالی که دولت‌ها بودجه بسیار کلانی را برای مسابقه در تسلیحات جهانی خرج می کنند و به جای صرف آن همه بودجه در رشد اقتصادی و رفع نیازهای مردم به تخریب شهرها و کشتار جمعیتها می پردازند. قبلن نیز در سال 1977 میلادی هشتمین کنگره علمای اسلامی در قاهره منعقد گردیده و نظریات مشابهی توسط علمای کشورهای اسلامی داده شده بود. آری، در حالی که دول استعماری نظیر آمریکا در کشورهای اسلامی این همه برای تهدید نسل مسلمانان به نام تنظیم خانواده تبلیغ می‌کنند و وسایل جلوگیری را با قیمت ارزان در اختیار آنان قرار می‌دهند، در آمریکا وسایل مزبور را به قیمت بسیار گران می‌فروشند و رؤسای جمهور آمریکا چون آیزنهاور و نیکسون رسماً با تهدید نسل در آمریکا مخالفت می کنند و نیز شوروی علارغم اینکه 250 میلیون نفر جمعیت دارد، مجلس شورای عالی این کشور مقرر می دارد به مادرانی که فرزندان زیاد دارند مدال افتخار داده شود. بنابراین چقدر در اشتباهند کسانی که تحت تأثیر تبلیغات استعمارگران و یا از ترس فقر خود را عقیم می سازند و یا نسل خود را تهدید می کنند. البته کسانی که به علل شخصی یا ناتوانی های جسمی و یا بیماری از وسائل جلوگیری از آبستنی استفاده می کنند و یا آبستنی خود را به عقب می اندازند، این عمل آنان با شرایطی که خواهد آمد از نظر امام خمینی جائز است. جلوگیری از آبستنی. 1. زنهایی که با داشتن 5 تا 12 فرزند برای جلوگیری از آبستنی تقاضای تجویز قرص‌های ضد حاملگی یا گذاشتن وسیله درون رحمی و غیره می‌نمایند، جائز است یا نه؟ 2. زنهایی که با داشتن 5 فرزند به بالا نمی‌توانند از وسایل عادی ضد حاملگی از قبیل قرص و غیره استفاده کنند، آیا می‌توانند با بستن لوله‌های رحم از آبستنی جلوگیری کنند؟ 3. زنهایی که مبتلا به بیماری‌های مختلف مانند پارگی شکم، بیماری کلیه، بیماری قلب و غیره هستند که با حاملگی منافات دارد و سبب تشدید بیماری آنها می‌گردد، آیا می‌توانند با بستن لوله‌های رحم از حاملگی پیشگیری کنند؟ 4. زنهایی که به ضعف اعصاب و بیماری‌های مختلف که حاملگی موجب تشدید آنها می‌شود دچارند، آیا می توانند کورتاژ کنند؟ 5. آیا رضایت زن و شوهر برای جلوگیری از آبستنی به هر طریق لازم است؟ جواب: جلوگیری از انعقاد نطفه اگر موجب فساد عضو و عقیم شدن نشود، با رضایت شوهر مانع ندارد، ولی از لمس و نظر حرام باید اجتناب شود. و در همین رساله نوین در مقدمه شماره 1 در عنوان مظلومیت زن در طول تاریخ، گفتاری را از رهبر عظیم فقید انقلاب نقل کرده است که شایان ذکر می باشد. زن در دو مرحله مظلوم بوده است. یکی در جاهلیت که مثل حیوانات بلکه پایین تر از آن مظلوم بوده و اسلام زن را از آن لجنزار بیرون کشید، و دیگر در زمان ما به اسم اینکه می خواهند زن را آزاد کنند به زن ظلم ها کردند و وی را از آن مقام شرافت، معنویت و عزتی که داشت پایین کشیدند. رساله نوین آیت الله خمینی قدس سره قسمت 3 مسائل خانواده صفحه 15. مطلب چهارم، مضرات عمل بستن لوله های زنان یعنی توبکتومی. توبکتومی در لغت به معنی خارج نمودن لوله از بدن است، ولیکن به غلط مشهور به جای تیوب لایگیشن که به معنی بستن لوله می باشد به کار می برند. عمل بستن لوله های زن موجب عقیم شدن دائمی می گردد و دیگر قابل بازگشت و بازگردن نمی باشد، مگر 2 یا 3 زن در 1000 زن. همانطور که در مقاله ف میم هاشمی در همین کتاب مشاهده نمودید. بنابراین شایعات پرهمهمه ای را که در جامعه راه انداختند که توبکتومی یعنی بستن لوله زنان قابل برگشت می باشد و زن با باز کردن آن هر وقت بخواهد حامله می گردد، دروغ است. تجربه در میان زنان آنچه نشان داده است خلاف بوده است و آنان با بستن لوله ها مقطوع النسل دائمی شده اند. بناهن الهازا فتوای حضرت آیت الله فقید رهبر معظم در مورد سؤال زنی بوده که 10 فرزند داشته و از جهت کسرت در زحمت بوده است، به آن که بستن لوله ها با 5 شرط اشکال ندارد: 1. موجب نازایی دائمی نشود. 2. ضرر به مزاج نرساند. 3. ضرر به عضو نرساند. 4. شوهر راضی باشد. 5. عمل همراه با محرم شرعی نباشد. شرط اول عقیم نشدن است و این شرط ابداً محقق نمی گردد. 2 یا 3 در 1000 احتمال رجوع عقلایی نیست و بستن لوله ها بدون شک زن را عقیم می کند و حرام است. شرط دوم عدم ضرر به مزاج می باشد و این شرط نیز محقق نمی شود، زیرا همانطور که در مقاله ف میم هاشمی دیدیم ضررهای مزاجی بسیار دارد. آقای شیخ جواد حاجی پور اظهار داشتند دهه اول محرم 1415 برای تبلیغ به روستای اسلام قلعه 50 کیلومتری سرخس رفته بودم. این روستا که فاقد آب و برق و حمام است دارای 120 خانوار می باشد. اداره بهداشت آنجا داروهای ابتدایی و ضروری مردم را نداشت و به عوض قرص ضد بارداری را مجاناً در اختیار اهالی قرار می داد. اکثر زنها توبکتومی شده اند و بعد از اطلاع از حرمت این عمل پشیمان شده و بعضن گریه می کردند و از نتایج مضر این کار مانند کمردرد و ناراحتی کلیه شکایت می کردند. به نظر می رسد پیشرفت این قضیه در این روستا به علت مشکلات اقتصادی نبوده است، چون وضع مالیان ها بد نبود، بلکه در اثر تبلیغات و اینکه انجام این عمل مورد رضایت مراجع و علماء دین است انجام می شود. در صفحه 77 همین کتاب در مقاله ف میم هاشمی آمده بود که از عوارض این عمل مرض هیدروسالپینس، آندومتریت و آندومتریوز بی‌نظمی در ترشحات غدد داخلی بدن است و در صفحه 79 احتمال خطر مرگ را یکی از عوارض آن شمرده‌اند. شرط سوم عدم ضرر رسانیدن به عضو یعنی رحم. این شرط نیز محقق نمی شود زیرا بیماری های مزمن زنانه، دردهای مخصوص دراز مدت و یا بروز ناهنجاری در دیواره مخاطی رحم چنان که ف. میم هاشمی در صفحه 82 گفته بود یکی از عوارض آن است. شرط چهارم رضایت زن و شوهر است و می دانیم که 1,000,000 زن ایرانی را که مقطوع النسل کرده اند نه با رضایت آنها و نه با رضایت شوهرانشان بوده است، بلکه با خدعه و فریب و دروغ که این عمل بسیار مفید و لازم است و علمای اسلام بر آن صحه گذارده اند صورت پذیرفته است. شرط پنجم همراه نبودن با عمل محرم، و چون این عمل را غالباً بلکه قریب به کل مردان انجام داده اند، مستلزم لمس و رؤیت مرد اجنبی بدن زن را بوده است، بلکه اگر زنان هم انجام دهند حرام می باشد، زیرا نظر و لمس عورت زن برای غیر شوهر جائز نیست. لذا این شرط همچنین صورت نگرفته است. از همه اینها گذشته، مورد سؤال در این فتوا استفتاء زنی بوده است که 10 فرزند داشته است و از نظر کثرت اولاد در زحمت بوده است. این کجا و بستن لوله‌های نو عروسان جوان که شکم اول ایشان بوده است کجا؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ تازه با تمام این شرایط که ایشان بستن لوله را برای آن زن در صورت کثرت اولاد در حد 10 فرزند و در زحمت بودن وی بدین جهت جائز دانستند، در نزد حقیر اشکال دارد و جائز نمی باشد و با وجود این خصوصیت باید از راه عزل استفاده نمود. بستن لوله های زن فقط و فقط در صورت تشخیص طبی و احتمال مرگ و خطر دیگر برای مادر و یا جنین جائز می باشد که با امضای پزشک متدین و صادق صورت می گیرد. آقای شیخ محمد شیخ رضایی سلمه الله تعالی فرمودند در روستای آفرین از توابع شریف آباد جنوب شرقی تهران اول جاده خراسان دهه اول محرم 1415 پیرمردی به من گفت 2 نفر از پسران من دکتر هستند. یکی از آن 2 که به دیدن من آمد گفت به ما به طور شفاهی گفتند کورتاژ کنید. این کار برای شما مشکلی ایجاد نمی کند. آقای حجت الاسلام حاج سید مهدی رجایی دامت برکاتو آقازاده محترم حضرت آیت الله حاج سید محمد رجایی دام علاه در روز 4 ماه صفر المظفر 1415 نقل فرمودند خانوم مامایی که در بیمارستانهای قم کار می کرده است به اهل بیت ایشان گفته است به مخدرات بگویید دیگر کسی برای زایمان به بیمارستان مراجعه نکند، زیرا به پرسنل بیمارستان ها دستور داده اند تا هر زنی که مراجعه می کند گرچه شکم اول او باشد به بهانه‌ای مثل اینکه مادر در معرض خطر است او را سزارین کنید و در ضمن لوله های او را ببندید و لازم نیست حتی به خود او بگویید که لوله های وی را بستند. روزنامه خراسان مورخه 29 محرم 1414 برابر با تیرماه 1372 طی شماره 12732 در صفحه 12 تحت عنوان 11 بیمارستان و مرکز بهداشتی درمانی مشهد عمل وازکتومی و توبکتومی را رایگان انجام می دهند آورده است 60 مرکز بهداشتی درمانی شهرستان مشهد آماده ارائه خدمات و وسایل پیشگیری از بارداری به صورت رایگان به متقاضیان می باشند. این مطلب روز گذشته در جریان افتتاح کلینیک تنظیم خانواده بیمارستان حضرت زینب سلام الله علیها مشهد اعلام شد. به گزارش خبرنگار ما در این مرکز درمانی علاوه بر عمل توبکتومی یعنی بستن لوله در زنان، وسائل پیشگیری از حاملگی نیز در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد. مسئول بیمارستان حضرت زینب سلام الله علیها در این مراسم گفت زنان بارداری که متقاضی عمل توبکتومی باشند هزینه زایمان آنها اعم از سزارین و طبیعی رایگان خواهد بود. مسئول واحد تنظیم خانواده استان با بیان اینکه ارائه خدمات پیشگیری و مشاوره‌ای از طریق مراکز بهداشتی و درمانی استان به طور رایگان و در اسرع وقت انجام می‌گیرد، از متقاضیان اعمال توبکتومی و وازکتومی و استفاده کنندگان از وسایل پیشگیری خواست به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی محل سکونت خود مراجعه نمایند. و یفزود در حال حاضر علاوه بر بیمارستان‌های شریعتی، شهید هاشمی نژاد، امام سجاد، امام زمان و علی ابن ابی طالب در مشهد که عمل وازکتومی و توبکتومی را انجام می‌دهند، مراکز بهداشتی درمانی بهرآباد، امام هادی علیه السلام، هجرت، وحدت و ایثارگران 1 و 3 در عمل وازکتومی یعنی بستن لوله در مردان به صورت سرپایی فعال می باشند. ملاحظه کنید، در اینجا مسئول بیمارستان حضرت زینب که از بیمارستان‌های خیریه بوده و غالبا نیازمندان بدان مراجعه می نمایند، تصریح می نماید که هر زن متقاضی بستن لوله عمل زایمان و سزارینش مجاناً انجام می شود. یعنی خواه شکم اول او باشد، یعنی تازه عروسی باشد که از روی احتیاج بدانجا رجوع نموده است، خواه شکمهای دیگر. بنابراین چه بسیار از نو عروسانی که شکم اول آنها می باشد و از روی مستمندی بدینجا مراجعه می کنند و فقط به جهت رایگان بودن زایمان و سزارین تقاضای بستن لوله‌های خود را می کنند. این است معنی مساعدت به مستضعفان و اعانت به فقرا و نیازمندان، که وی مجبور باشد برای حق العمل فقط 1 زایمان که ساده ترین عمل و نیکوترین خیریه در دنیا محسوب می شود، الالعبد خود را از زنیت بیندازد و سرمایه وجودیش را که قابلیت باراوری است مفت و مجانی از دست بدهد. روزنامه خراسان 10 شعبان 1414 برابر با 3 بهمن 1372 طی شماره 12885 در تحت عنوان ارائه برگ تنظیم خانواده شرط اصلی متقاضیان تحت پوشش کمیته امام خمینی رحمت الله علیه خراسان اعلام شد آورده است کلیه خانواده های کم بضاعت دارای 3 فرزند که قدرت باروری دارند تنها پس از وازکتومی و یا توبکتومی و ارائه مدرک از سوی مراکز بهداشت می توانند زیر پوشش کمیته های امداد امام درآیند. وی یعنی آقای راجی مسئول کمیته امداد امام منطقه 1 مشهد ادامه داد خانواده های کم بضاعت و متقاضی دریافت خدمات از کمیته امام رحمت الله علیه که 3 فرزند یا بیشتر داشته باشند و در ضمن از قدرت باروری برخوردار باشند از سوی کمیته امداد به مراکز بهداشت معرفی می شوند و با هماهنگی هایی که بین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه به عمل آمده است به طور رایگان و خارج از نوبت وازکتومی و یا توبکتومی می شوند و سپس تحت پوشش در می آیند. همچنین اقداماتی نظیر گذاشتن IUD و توبکتومی و وازکتومی برای آنان رایگان و خارج از نوبت انجام خواهد شد. وی همچنین گفت به خانواده های زیر پوشش دارای قدرت باروری در صورت توبکتومی یا وازکتومی مبلغ 50,000 ریال به عنوان پاداش اهدا می شود و در ارائه خدماتی نظیر واگذاری مسکن، وام، هزینه های درمان در اولویت قرار می گیرند. وی گفت سیاست های تنظیم خانواده کمیته امداد در منطقه 1 همکنون در مورد خانواده های تحت پوشش شهری اجرا می شود که در این راستا از 650 خانوار شهری دارای قدرت باروری این منطقه تا کنون تعدادی اقدام به توبکتومی و وازکتومی نموده و 190 خانوار در دوره‌های آموزش تنظیم خانواده شرکت می‌کنند و این میانگین سنی زوج‌هایی که اقدام به وازکتومی یا توبکتومی نموده اند را 33 تا 45 سال اعلام کرد. وی از روحانیون و کارشناسان بهداشت و درمان و رسانه‌های گروهی خواست مردم را به تنظیم خانواده و التزام به سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کنترل جمعیت ترغیب نمایند. آقای راجی در پایان اظهار داشت 2726 خانوار شهری و روستایی زیر پوشش منطقه یک کمیته امداد امام مشهد قرار دارند. پایان. مطلب پنجم، عدم رجوع به اعلام شیعه و مراجع زمان حاضر در کاهش جمعیت. در پیش آمد این امر خطیر آیا صحیح نبود به اعلام امت شیعه در زمان حاضر آیات الله عظام و حجج اسلام همچون حاج سید علی بهشتی مازندرانی و حاج سید علی سیستانی در نجف اشرف و حاج سید محمد رضا گلپایگانی و حاج شیخ محمد علی عراقی و آقا شیخ محمد تقی بهجت فومنی و آقا سید رضا ابن سید صفی بهاءالدینی در قم و به حاج آقا سید عزالدین امام ابن حاج سید محمود زنجانی و حاج میرزا علی ابن شیخ محمد رضا تنکابونی فلسفی در مشهد مقدس و امثالهم از علماء رنج دیده زحمت کشیده دلسوز امت و ملت که مراجع فقهی و سند مستند مردم می باشند مراجعه کنند و لجنه مرکب از آنان تشکیل دهند و در صورت عدم امکان لجنه فقط از آرا و فتاوای ایشان بهره جسته و آن را مورد عمل قرار دهند، مانند لجنه فقهای مجتمع در مکه مکرمه و مجتمع در قاهره که با وجود آنکه یک نفر از علمای شیعه در آنان نبوده است، بدتن و قطعا این پیشنهاد تهدید نسل را استعماری شمرده اند و حکم قطعی به مخالفت آن با اصول اسلام کردند و ابدا در حجاز و مصر بدین صورت عملی نشد، با آنکه دست نشانده بودن فهد سعودی و انور سادات و خدماتشان به اسرائیل و صهیونیسم و آمریکا بر اطفال هم مختفی نیست. آنان که چنان بوده اند حاضر به قطع نسل مسلمان نشدند. ای وای بر ما با این همه دعاوی بزرگ از تعلق کشور به امام زمان عجل الله و فرجه و برافراشتن پرچمهای سیاه بر در خانه ها برای عزاداری سبت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. باری این عدم رجوع و عدم اخذ آراء چنین بزرگوارانی نه تنها بعید به نظر نمی رسد، بلکه خلاف آن اگر بودی عجب بودی، چرا که این پولها که برای این مصارف مصرف می شود، این لجنه ها، این سمینارها، این هیاهوها، این ایجاد وحشتها و دهشتها در مردم، همه و همه از صندوق جهانی پول می باشد که به رایگان در خدمت امت قرار می دهند. اینها از همان صهیونیسم ها و یهودی هایی است که حساب یک شاهی و یک قران آن را دارند و اینجا که صرف می کنند و تنها و تنها برای یک آمپول تزریقی که قیمتش 15 تا 16 هزار تومان است باکی ندارند و واهمه‌ای به خود راه نمی دهند، برای صرف در منویات خود آنهاست نه مصالح ما. برای صرف در از بین بردن ملت و کشور و قطع نسل و عقیم کردن کشور فداکار قیام نموده 50 میلیونی می باشد، نه برای صلاح ملک و مملکت، نه برای دلسوزی برای قطره اشک یتیم مسلمان، نه برای قد خمیده زن بیوه شوهر مرده که جوان خود را در جبهه نبرد از دست داده، نه برای کمک و مساعدت به بیماران و بهداشت و مصالح بهبودی و رشد ایرانیان. اینها آن مصارف را فقط برای اهداف خود مصرف می کنند و لوله کشی شده در خصوص مجاری همان اهداف، چون هدف به روی زمین افکندن این درخت بالا بلند است، همگی به دور آن گرد می آیند و هر یک از آنان تیشه‌ای بر ریشه می کوبد، نه آن که بخواهند آن را آب دهند تا درخت سرسبز بماند و در سایش مسلمین بیارامند. و لحاظا اصولاً این دکترها و مهندسین و کارگردانان خودفروخته در سمینارها و نشستهای خود یک نفر از غیر خودشان را راه نمی دادند تا آنچه خودشان می خواهند اجرا و عملی کنند، نه آنچه مصلحت واقعی یک مردم اقتضا دارد. مگر نخواندیم شکوه دکتر محمد جوانفر را که در روزنامه جمهوری اسلامی آمده بود که می گفت این مطلب را از مجله القراءات و سیاسیه قبول دارم که آنها ابداً در دنیا به مشورت نمی نشینند و به نظریات مخالف خود گوش فرا نمی دارند و حتی یکی از اساتید که از زمره جمعیت شناسان بود گفت روزی که به دعوت معاون وزارت بهداشت و درمان به سمینار وارد شده بودم، چون رئیس آن لجنه چشمش به من افتاد گفت چرا مردم اجنبی را در این مجلس راه می دهید؟ این نشست را برای منظور خاصی سازمان بهداشت و درمان پزشکی ایجاد کرده است. در این صورت نه تنها از آیات عظام نظری نمی گیرند، بلکه چنان خود را دور می دارند که صدای پایشان را هم آن آیات احساس ننمایند. مگر در مدت جنگ تحمیلی مشاهده نکردید که دنیای صهیونیسم و استکبار آمریکا با تحریم اقتصادی دروازه ها را به روی ایران مسدود نمود و حتی دارو و وسایل جراحی را برای مجروحان جنگی منع کرد، با اینکه در تمام دنیا هلال احمر موظف است برای مجروحان غذا و دارو ببرد و هیچ قوه عملیه نمیتواند مانع گردد. ماها و سالها گذشت و مجروحان ما برای عمل جراحی نخ بخیه نداشتند و مجروحان می مردند. روزی در بیمارستان حضرت امام رضا علیه السلام در همین خیابان کشی های ممتد آن می رفتم. ناگاه یک خانم پرستاری از داخل که مرا دیده بود دهشت زده به سوی من دوید و گفت آقا چه کار بکنیم؟ نخ بخیه نداریم و مجروحان قابل معالجه در برابر چشمان ما به واسطه کمبود نخ بخیه جان می سپارند. این صندوق جهانی پول و خانم دکتر نفیس صدیق پاکستانی آمریکایی کجا بود آن وقت که این صندوق را نه اینکه به کمک بطلبد، بلکه فقط یک ندا کند که اجازه ورود نخ بخیه و آلات جراحی پزشکی را به ایرانیان بدهید، اینک قدم بر چشم ما گذارده و ایران ما را چندین بار منور فرموده و وسایل پیشگیری از آبستنی را از آمپول‌های گران قیمت و دستگاه‌های آیودی و انواع قرص و کاندوم و غیره به اقصا نقاط روستاها می‌رساند و برای هر عمل بستن لوله زنان توبکتومی و بستن لوله مردان وازکتومی پاداش‌های فراوان می‌دهد و آنان را در امور زندگی در اولویت قرار می‌دهد و به پزشکانی که این جنایات را انجام می‌دهند و لوله‌ها را می‌بندند با بالا رفتن ضریب پاداش جزیل مرحمت می‌فرماید. دوست ارجمند و بزرگوار خودم جناب آقای دکتر اسماعیل زاده می‌گفت یکی از رفقای جراح من نقل می‌کرد در شهری که به یکی از رفقای ایشان مأموریت یک ماهه داده بودند برای هر یک عمل توبکتومی یعنی بستن لوله زنان 3500 تومان می‌پرداختند و چون از مأموریت در آنجا خلاص شد مبلغی حدود 200,000 تومان به جیب زده بود. فاضل ارجمند جناب آقای سید ابوالقاسم آقامیری فرمودند در ماه محرم 1415 که برای تبلیغ به روستای حاجی کلاته از توابع علی‌آباد کتول بین گرگان و آزادشهر رفته بودم، مسئول بهداشت آنجا آقای مصطفی علمشاهی گفتند آمپول‌های ضد حاملگی که مدت 3 ماه از بچه دار شدن جلوگیری می کند، هر دانه آن 15,000 تا 16,000 تومان برای دولت خرج بر می دارد که به طور مجانی توزیع می شود. در این روستا که 400 خانوار جمعیت دارد، 70 نفر زن دوله بستند و بقیه به وسیله دیگر وسائل جلوگیری می نمایند. لازم به ذکر است که آقای حسینی شاهرودی امام جمعه این محل با این طرح مخالف می باشد. مطلب ششم، نظر حضرت آیت الله خامنه ای در امر کاهش جمعیت. جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ حسین کرمی، فاضل ارجمند و مقیم بلده طیبه قم، برای حقیر نگاشتند: بسم الله الرحمن الرحیم، در تاریخ 25 محرم 1415 این جانب طی تماس شفاهی که با جناب حجت الاسلام آقای خرازی مسئول حزب الله فرزند آیت الله خرازی جهت دریافت مقالاتشان راجع به کنترل جمعیت داشتم، فرمودند این مقالات را به حزب الله واگذار کردم و دیگر در دست من نیست. این مقالات بسیار خوب بود و با تحقیقات و آماری دقیق نوشته شد و من معتقد هستم که این طرح یک نقشه استعماری و توطئه ابرقدرت ها می باشد و بی رابطه با آن جلسه‌ای که در اسرائیل جهت کنترل جمعیت کشورهای اسلامی تشکیل شد نمی باشد. مخصوصاً این طرح زمانی در ایران به اجرا درآمد که 4 ماه بعد از آن نقشه‌ای بود که در اسرائیل کنفرانس آن تشکیل گردید. و همچنین آقای خرازی فرمودند من با حضرت آیت الله خامنه ای ملاقاتی داشتم و ایشان فرمودند من حدس می‌زنم که این یک نقشه خارجی باشد و با این امر موافق نیستم. و در ملاقاتی که با جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای رفسنجانی داشتم، ایشان را راجع به خطر این امر گوشزد کردم. ایشان گفتند این یک نظری است و دیگر گفتاری نداشتند. حاج شیخ حسین کرمی 28 محرم الحرام 1415.